الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بدون استعین از سلام ادب دارم به متأسفی که عزیز حضار محترم و همینطور اساتید حاضر در جلسه که بسید برخط در خدمتشون هستیم، همچنین ایام هفته وحدت رو خدمت عزیزان فدیه عرض میکنم. پایانی میگیریم پایانی به ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام رو که روز اخلاق و مهربانی نام گرفت و در تقویم ماه هم ثبت شده. باقی نشست انشاءالله قرار است خدمت حضرت موجب اسلام و مستمعی جناب آقای دکتر احمد حسین شریفی باشیم، استاد معزز فلسفه و دانشی محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی فلسفه آخوندی رحمت الله علیه و همینطور استاد محترم مؤسسه پژوهشی انجمن فلسفه ایران و مؤلف آثار متعدد در این حوزه. از جناب ایشان تشکر می‌کنیم که علاوه فراوانی که داشتن قبول زحمت فرمودن و قرار انشاءالله نشست خدمتشون باشه. من اجمالا مقدمه ای رو عرض میکنم در رابطه با این پروژه که ششمین نشست اون هست و داره برگزار میشه. پروژه معارف اسلامی و انقلاب اسلامی که موضوعش پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم اقلیت دانشگاه هاست و خب با همکاری مراکز مختلف این نشست ها برگزار میشه. تا کنون ما 5 نشست داشتیم در حوزه و قرار است در حوزه های مختلف موانی مختلف انقلاب مورد بحث و بررسی قرار بگیره که تا کنون کمتر از این منظری که ما بهش شروع کردیم توجه شده و از اون مسائل و موضوعاتی که در دانشگاه هم مورد نیاز هست، به خصوص برای اساتید معارف، به خصوص اساتیدی که در حالا شهرهای خیلی از تهران ساکن هستن و مواجهه میشن با سوالات و چالش های مختلفی که در این رابطه وجود داره. ما به طور خاص مبانی قرآنی و روایی انقلاب، مبانی اخلاقی و عرفانی انقلاب و مبانی فلسفی و کلامی انقلاب رو در این نشست مورد توجه قرار میدیم و پیرامونشون با اساتید مختلف بحث میکنیم. حالا اساتیدی که در حوزه‌های مختلف در این موضوعات به هر حال تخصص دارن. کلیت این موضوعی که ما فرض از دوستان باشیم و امام اسلام و انقلاب اسلامی مثلا این که با توجه بگیریم خب الان بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران گذشته و همچنین صدور فرآیند یک گام دوم انقلاب نسبت به تمام ازلان ادبی در این دهه پنجم به هر حال انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف دانشی که ما باش مواجه هستیم با چالش‌های مواجه بوده و طبیعتاً باید عنوان راه‌حل و راهکار برون‌رفت و استمرار و حرکت سوی تمدن‌سازی باشیم و همینطور تحقق این بیانیه. به طور خاص که در دربارهایی که من دیدم خود دوستان و عزیزانی که طرح رو تصویر کردن اساتید مختلف بودن و طرح در جلسات مختلف بحث شد این بود که ما برسیم به اون راهکارهایی که میتونید این مبانی رو حالا با عبور از چالش‌ها محقق کنید. به واسطه ما این پروژه بیشتر عنوانم رو درس دادم بررسی نقش طبیعی ما رو به اسلامی هستیم. حالا من با آقای دکترم عرض کردم بعدم که بحث مبانی تقریبا کار شده این سالها بیشتر میتونم گذر کنیم ضمن اشاره به مبانی برسید به اون چالش‌ها و راهکارها. این رو خواستم از اون فنون عقلی و نقلی و قلبی و مواجهه انقلاب اسلامی با این هاست. نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم اینجا حالا دوستانی که ما رو دنبال میکنن یه سوال اصلی که ما توی این پروژه داریم و پژوهش داریم حالا طور کلی عرض میکنم و به طور خاص راجع به این بحث اخلاق انقلاب اسلامی هم عرض میکنم. بحث نقش طبیعی معارف اسلامی هم که گفتم قرآنی، حدیثی، فلسفی، کلامی، اخلاقی و عرفانی از انقلاب در مواجهه با چالش‌هایی که ما در دوره تمدن‌سازی اسلامی باهاش مواجه هستیم و به طور خاص ما دنبال نقش تبیینی اخلاق و اخلاق اسلامی در انقلاب اسلامی هستیم. همینطور یکی از منظر اخلاق و اخلاق سیاسی انقلاب اسلامی چطور میتونه در مواجهه با چالش‌ها در دوره تمدن‌سازی اسلامی تداوم مطلوبی داشته باشه. این رو که دیگه ارز کنم و بحث رو خیلی اطلاع ندم خدمت نوای دو تاشیم اصلا دیدم جمع شدن و به ما پیوستن با توجه به خب انقلاب اسلامی و اون دست ها اجازه پنج و اخت افتاد صرفا یک انقلاب سیاسی که نبود مثلا فقط ما به طور مثالی یک جابجایی قدرت داشته باشیم بلکه اون چیزی که بیشتر مد نظر بود یک فرایند معرفتی و گفتمانی صورت گرفت و پاسداشت انقلاب هم به شناخت این گفتمان معرفتی هست و بعدش تحقق اون آرمانهایی که بعدها مد نظر دیده به طور خاص حالا اینجا ما مد نظرمون عرصه اخلاق هست. حالا با توجه به کارهایی که جناب دکتر پیرامونی موز انجام دادن به طور خاص من کتاب برزینشون رو دیدم راههای اصلاح اخلاق اجتماعی در تبیین بیانیه گام دوم که خودشون دیدن رو دیدم از منظر راهکار و راهبرد اینا به این مسئله توجه داشتن در پیشرفتمون اجازه من این سوال رو دکتر پیرامونی میپرسم و این سوال این فرستنی بیانیه معنویت و اخلاق که به نگاه رو با آمده باید جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و جمعی ما باشه. حالا با توجه به این فراوانی استفاده از واژه اخلاق و معنویت برای نگاه دوم راهکارهای اصلاح اخلاق اجتماعی بخصوص تو محیط های دانشجویی و گسترش اخلاق و معنویت این محیط ها چیه؟ یعنی من الان نمیدم با خود ما در واقع دانشجو و اصلاحی صحبت میکنم شاید از در مقال یک اصلی دانش اصلاحی به طور بازدار مدیران این هست چطور ممیدیم اخلاق و معنویت دانشگاه نهاد میکنیم از اون مقضراتی هست که باش مواجه هستیم. حالا اشاره آقای دکتر که بحثش رو فرمودن طبیعتا دوستان عزیزم اونم که من ببینم آقای دکتر بکسیار از اونت میشنستم آقای دکتر شهمیدی که قبلا رئیس نهاد 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 اقلام به پذیرش و فرمان اسلامی و سایر سرداران عزیز. خب در اینجا اسامی شریفشون رو میبینیم انشاءالله دوستانی که به زمان رو میبیندن انشاءالله بعد از موارد که جمعه بیتر مطلب کندن سوالات خودشون رو به صورت صوتی و نوشتاری پاک میشه. واضح که سلامت بر محمد و آل محمد سلام بسایی دوستان میدیم انشاءالله مدت 45 تا 50 دقیقه و بعدش در خدمت عزیزان هستیم که سوالات خودشون رو مطرح کنند.
اللهم صل على محمد وآل محمد. جل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک سروران عزیز، اساتید مکرم، حاضران و غایبان و سروران عزیزی که به صورت مجازی در محضرشون هستیم و دوستانی که در آینده صوت این جلسه را میشنوند. تشکر میکنم از دوستان پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به ویژه جناب آقای دکتر میرخلیلی که این بنده ناچیز را لایق دیدن که در این محضر محترم و گرامی تصدیق کنم و نکات پیرامون اخلاق و انقلاب اسلامی و مبانی و چالش ها و راهکارهایی که به اختصار میشه در یک وقت زیر بیان کرد محضر شما داشته باشم. من بدون فوت وقت با توجه به کمبود فرصتی که داریم و گستره مباحثی که این موضوع اقتضا میکنه سراغ بحث میرم با ذکر دو نکته مقدماتی، با ذکر خیلی مختصره دو نکته مقدمات. نکته اول این که به اعتقاد بنده، به زعم بنده، همه نظام‌های سیاسی مبتنی بر سلسله از مبانی هستند. قریب‌ترین مبنای اونها مبانی اخلاقی و ارزش شناختی است و بعد مبانی انسان شناختی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی. اگر بخوام از تمثیلی استفاده کنم میشه، اگه از جهتی ما را دورتر نکنه از اصل بحث، از یک جهت تمثیل شاید گویا باشه. نظام سیاسی را میشه تشبیه کرد به میوه درختی که شاخ و برگ اون اخلاقیات، ارزش های حاکم بر اون نظام و بر اون جامعه و اون مدینه هست. این شاخ و برگ بر تنه استوارن که انسان شناسی است، نوع نگاه اون جامعه و اون مردم و اون نظام سیاسی به انسان، و این تنه هم بر ریشه استوار شده که معرفت شناسی و هستی شناسی باشه. بنابراین قریبترین و نزدیکترین و مؤثرترین مبانی و آموزه هایی که در نظام سیاسی نقش آفرینه و خودش رو به وضوح نشان میده مبانی اخلاقی و مبانی ارزش شناختی است. بیش از این نکته رو توضیح نمیدم. نکته دوم مقدماتی، همچنان که جناب آقای دکتر میرخلیلی اشاره کردند، اهمیت اخلاق در نظام جمهوری اسلامی و در انقلاب اسلامی است. اهمیت اخلاقیات و ارزش‌های اخلاق به طور کلی، همچنان که اشاره هم فرمودند، در ایام هفته وحدت و ایام میلاد مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. خب در یک جمله خیلی مشهور از ایشان اینگونه نقل شده که بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، بلکه انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. اساسا معنای این جمله اینه که خب همه انبیای گذشته هم در راستای اخلاق و اخلاقیات گام برمی داشتند، هدف کمال اخلاقی بود، هدف ارتقای اخلاقی جامعه بود. من به عنوان پایان بخش سلسله پیامبران برانگیخته شدم که این جریان را به پایان برسانم، به نهایت برسانم، به کمال برسانم، به اتمام برسانم. یعنی این سلسله نبوت اساسا این هدف را دنبال کرده و پیامبر گرامی اسلام هم یه اون کاملترین سطح اخلاقیات و ارزش‌ها را هدف رسالتش بیان کرده که اینها را بیان کنه، محقق کنه و نهادینه کنه. انقلاب اسلامی ایران هم در تداوم انقلاب انبیا و نهضت انبیا همین رسالت رو برای خودش تعریف کرده. رسالت فردسازی، جامعه پردازی و حرکت به سوی تمدن سازی. این رسالت در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم به صراحت بیان شد که هدف گام دوم فردسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است و در اون هفت مؤلفه مهمی که برای گام دوم بیان کردن یکی از مؤلفه ها اخلاق و معنویت بود و همچنان که فرمودن روح بقیه حرکات، روح بقیه امور، روح علم و پژوهش و اقتصاد و همه مسائل دیگر. و حقیقتا اگر نیک بنگریم روح بیانیه گام دوم یک جور جهاد اخلاق گستری و معنویت گستری است. مؤلفه معنویت و اخلاق نزدیک 20 بار در این بیانیه تکرار شده، این اهمیت مسئله را میرسونه. و حضرت امام هم که به صراحت همین رو بیان میکردن، اساسا تمایز انقلاب اسلامی و نظام مردم سالاری دینی با سایر نظام های سیاسی در همین جا نهفته است، در همین مسئله نهفته است. یعنی امام در تاریخ 18 دی 57 که در نوفل شاتو هست، در جلد 5 صحیفه امام این مصاحبه هست، یک خبرنگاری از امام سوال میکنه که در همین روز 18 دی، یعنی 8 روز قبل از اینکه شاه از ایران بره، شاه 26 دی 57 از ایران بره، سوال میکنه که آقا شما چی میخواید؟ میگید باید شاه برون؟ به تعبیر ما طلبه ها ثم ماذا بعد هذا، بعدش که چی؟ خودتون میخواید بشید شاه؟ شاه جدیدی میخواید منصوب کنید؟ چیکار میخواید بکنید؟ امام جملات فوق العاده ای داره. دقت کنید در یک روستا در تبعیده، هنوز معلوم نیست سرنوشت حرکت و نهضتش چی میشه، اونجا میفهمد اصلا مسئله ما شاه نیست، مسئله ما رفتن و ماندن این شاه نیست، این آغاز کاره. ما طرح دیگری برای بشریت داریم، ما اساسا زمین دیگری داریم تعریف میکنیم، ما حرکت بشر را بر پایه توحید میخواییم سامان بدیم، نه بر پایه خواسته های فردی و شخصی و یا حیوانی انسان ها. ما ساختمان عظیم سازمان ملل را بر پایه توحید میخواییم بنیان بنهیم. دقت کنید آرمان را، دقت کنید هدف را، هدف توحید و اقامه توحید و مؤلفه های توحیدی در همه نظامات اجتماعی و نهادهای اجتماعی و بلکه نهادهای بین المللی است. البته بسیار روشنه که این کار کار بسیار بسیار بزرگی است، کاری است که 124 هزار پیامبر همین هدف را دنبال می‌کردن. کار ساده ای نیست، مجاهدت ها میخواد، خون دل ها میخواد، تلاش میخواد، اما آرمان اونه. آرمان اینه که بر بنیانهای فکر اسلامی، فکر توحیدی و ارزش‌های اسلامی مراودات جهانی شکل بگیره، نه فقط مراودات ملی. البته عرض کردم ما فاصله داریم با این فضا، اما در این مسیریم، این جهت رو داریم حرکت میکنیم. بیشتر از این مقدمه رو هم توضیح ندم، سراغ اصل بحث میرم که 3 نکته را جناب دکتر میرخلیلی تأکید میکردن که من محور بحث داشته باشم. یکی مبانی بحث اخلاق و انقلاب اسلامی، مبانی اخلاقی انقلاب اسلامی، بعد چالش ها و راهکارها. خب خیلی اشاره وار دوستانی که در محضرشون هستیم و علال قاعده دوستانی که به این نوع مباحث علاقه مندن از سطحی از مطالعات فلسفه اخلاقی و فلسفه ارزش ها بهرمند هستن که نیازی به توضیحات فراوانی نباشه، نیاز به توضیحی اساسا نداشته باشیم، کلید واژه ها رو بیان کنیم کفایت میکنه. من با تکیه بر سخنان حضرت امام هم بحثم را امتداد میدم و ادامه میدم. یکی از مهمترین مبانی اخلاقی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی واقع‌گرایی اخلاقی است و این دقیقاً در مقابل مبنای اخلاقی نظام جدی رقیب جمهوری اسلامی لیبرال دموکراسی است. در نظام لیبرال دموکراسی چیزی به نام واقع‌گرایی اخلاقی را قبول ندارن. مبنای اخلاقی نظام لیبرالیسم نمیتونه واقع‌گرایی باشه و نیستن، بلکه یک جور ناواقع‌گرایی اخلاقی هست. خب واقع‌گرایی اخلاقی معناش چیه؟ همونی که 1400 سال اندیشمندان شیعی شعارش رو دادن، کتاب نوشتن و بر اون پایه همه معارف فقهی، اخلاقی، اصولی را سامان دادن. حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح ذاتی افعال، یعنی همه افعال و کنش‌های فردی و اجتماعی ارزش‌هاشون واقعیه، ذاتیه، نهادی است، نهادینه در ذات فعله، امری شخصی، فردی، قراردادی، اعتباری نیست و این یعنی مسیر را کاملا متفاوت میکنه و البته اقتضاعات فراوانی داره. بر این پایه بعد نظامات اجتماعی سامان پیدا کنه، نظامات تعلیم و تربیتی سامان پیدا کنه و خیلی مسائل دیگر، یعنی یک بنیانیه که اساساً داره زمین دیگری تعریف میکنه برای نظام سیاسی. خب امام به صراحت اینو بیان میکنه، من جمله ای از کتاب تهذیب الاصول امام ذکر میکنم، ان الداعی لتعلق الاحکام به عناوینها، آن چیزی که موجب شده احکام و آموزه ها و ارزش های اسلامی به عناوین خاصش تعلق بگیره، مثلا به عدل حکم خوبی یا حسن تعلق بگیره، به امانتداری حکم خوبی تعلق بگیره، به عفت و حیا و غیرت حکم خوب و فضیلت تعلق بگیره، هو اشتمالها علی مصالح و مفاسد ملزمه و غیر ملزمه، اینه که اون عناوین خودشون مشتملن بر اینکه یک مصالح و مفاسد الزام آوری درشون هست، جایی که ارزش‌های الزامی هست، آموزه های واجب و حرام هست طبیعتا، یا مصالح غیر ملزمه که اون مستحبات و مفاسد غیر ملزمه که میشه مکروهات و امثال اینها. یعنی اینکه خود این عنوان و خود این فعل، این عنوانی که مشیر به فعله، خود ذاتاً مشتمل بر یک مصلحت و مفسد است. الاحکام و شرعیه، شرع در اینجا یعنی دین، نه به معنی فقه نیست، احکام هم یعنی همه آموزه ها، یعنی همه آموزه های دینی تابع اون للمصالح و المفاسد الواقعیه. این دیگه شعار افتخار آمیز تفکر شیعی و برخی دیگر از فرق اسلامی بوده، این هست دیگه، تابع مصالح و مفاسد واقعیست، نه سلیقه‌ای و نه اعتباری بنه. خب این البته خیلی طلاعات داره دیگه، یعنی اون مقوله نقش زمان و مکان، مختصرات زمان و مکان در احکام، در ارزش‌ها، در عینیت بخشی به اینها، هم این هم ناظر به همون واقع هست که باید در نظر گرفته بشه و خیلی مسائل دیگری که دیگه ازش میگذرن. یا در لمحات الاصول امام جمله دیگری داره، ان الافعال، همه افعال، همه کنش ها، معقد نظر ان انتصاب ها الالمولا، صرف نظر از نسبتی که به شارع مقدس پیدا میکنن، اون نظری پیرامونشون داده باشه، لها مفاسد و مصالح، خود اون افعال داره مصالح و مفاسد ذاتیه، دارای مصالح و مفاسد ذاتی، یعنی نهادی، یعنی در ذاتشون اقتضای مصلحت یا مقصده است قبل تعلق تکلیف به ها. این یک مبنا، بیشتر توضیح ندم. مبنای دیگه مطلق گرایی ارزش است. خب ما در تفکر اسلامی از مطلق بودن ارزش ها و اخلاقیات دفاع می کنیم. من متفکر مسلمانی را در سنت 1400 ساله فکر اسلامی نمی شناسم که عالمانه آگاهانه از نسبیت گرایی اخلاقی و ارزشی دفاع کرده باشه. همه از مطلق گرایی دفاع می کنم. البته مطلق گرایی به معنای دوگم بودن نیست، بر اساس مطلق گرایی کانتی نیست که یا امری خوبه یا بد، وسط نداره اصلا، یا مثلا خوبتر و خوبترینی معنا نداشته باشه، یا به این معنا نیست. مطلق بودن به یا بدون هیچ قید و شرطی، آنگونه که کانت معتقد بود، میگفت احکام اخلاقی هیچ قید و شرطی نداره، یعنی راستگویی خوبه، ولو منجر یقین داری، ولو یقین داری این راستگویی شما منجر به قتل 2000 انسان بیگناه میشه. کانت میگفت به من چه، من که نکشتم، اون آقایی که حرف منو میشنوه نباید آدم بکشه، منم که حرف میزنم باید راست بگم. دروغگویی بده، ولو بلغ ما بلغ. در تفکر اسلامی مطلق گراییش به این معنا نیست، مطلق گرایی ناظر به شرایط واقعی هست، ناظر به شرایط واقعی، که حالا داستان مفصل این بحثم داره، کتابهایی هم پیرامونش نوشته شده و دوستان میدونن. من عبارتی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بخونم در باره مطلق گرایی، در کتاب البیعش میفرماید ان الاحکام الالهیه، همه احکام دینی، همه ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی، سواء الاحکام المربوطه بالمالیات، هم از احکام اقتصادی، ارزش‌های اقتصادی، اب سیاسیات، اب حقوق یا مربوط به حقوق، ببین همه امور اجتماعی، همه اینا لم تنسخ، اینا نسخ نشدن، تغییر پیدا نکردن، بل تبقى الی یوم القیام، تا روز قیامت پابرجاست. این محتوای همون حدیث مشهور حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، یعنی امر ابدی است. بازم تاکید میکنم ابدی است به شرطها و شروطها، یعنی مطلق گرایی به تعبیر بنده ناظر به شرایط واقعی، نه مطلق گرایی حد اکثری کانتی، اون حرف به اعتقاد ما نامعقولی است و نادرسته و ضد اخلاقه. این هم یه مبنای دیگر. مبنای سومی که عرض میکنم در تفکرات حضرت امام هم به صراحت بیان شده، کمال گرایی و سعادت گرایی است. یعنی ما از اخلاق فضیلت که دفاع میکنیم، هیچ فضیلت را هم در سعادت نهایی میدانیم و در قرب الهی و در توحید، و یعنی همه نظام ارزشی ما، همه ارزش های حاکم بر زیست فردی یا زیست اجتماعی یک انسان مسلمان و به تبع اون یک نظام اسلامی، باید در مسیر وصول به توحید باشه. التخلق با اخلاق الله قولا فعلا علما و حالا، این گویاترین جمله‌ایه که برای فلسفه سیاسی و اجتماعی اسلام و نظام سیاسی اسلام بیان میشه. تخلق با اخلاق الهی در زندگی فردی و اجتماعی، در زندگی اداری و اقتصادی، در گفتار، در رفتار، در حالات و حتی در اندیشه ها، الهی بود اندیشیدن، این روح تفکر اسلامی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حتی هدف، نه تنها هدف نهایی سیاست و نظام سیاسی، بلکه همه علوم دیگر را، حتی علوم طبیعی، چه برسه به علم فقه و اخلاق و امثال اینها، وصول به توحید میدونه. وصول به توحید، من عبارتی از شرح جمود عقل و جهل امام میخونم، دو عبارت رو میخونم. علم به منجیات و مهلکات در علم اخلاق مقدمه است برای تهذیب نفوس. یعنی ما اصلا اخلاق رو میخوایم بشناسیم، خوبی ها رو بشناسیم، بدی ها رو بشناسیم، که چی به نفسمون مهذب بشه، که چی بشه بعد نفس ما مهذب شد، نتیجهش چیه؟ تمام شد اونی که ارسطو میگفت، همین بود دیگه، اعتدال کن، همین اوج اخلاق یونانی اینجا بود. امام میفرمایند اینم مقدمه است، داده که آن مقدمه است برای حصول حقایق معارف. اگه نفس پاک شد، مهذب شد، تازه زمینه را داره، مستعد دریافت حقایق هست و لیاقت نفس برای جلوه توحید، تازه نفس آماده میشه که تجلیگاه توحید بشه و این نزد اهلش پر واضح هست. امام فرمودی از بدیهیات فکر اسلامی، یا تعبیر دیگری دارن، جمیع علوم شرعیه، همه دانش ها مقدمه معرفت الله و حصول حقیقت توحید است در قلب، همه مقدمه اینه. یعنی موحد بار آمدن جامعه، همون جمله‌ای که عرض کردم عرفا به زیبایی گفتن، التخلق و اخلاق الله، خدایی شدن، این هدف نه. و آخرین مبنایی که عرض میکنه، البته خیلی زیادن مبانی و مفصل هم میشه بحث کرد، وقت ما محدوده، آخرین مبنایی که عرض میکنم و این هم یک نکته کلیدی و یک مرز مایز بین تفکر لیبرال دموکراسی و نظام سیاسی اسلام و مردم سالاری دینی است، به نظرم خیلی جای تحقیق هم داره. دوستان عزیز، فکر میکنم میشه یک پروژه خوب علمی تحقیقی پیرامون این صورت بگیره، و اون این که آیا هدف نظام سیاسی اسلام در مواجهه با مردم و با جامعه و با اهل مدینه، تربیت شهروند خوبه، good citizen، این نهایت هدفه، یا تربیت انسان خوب، good human، کدوم هدفه؟ از زمان ارسطو تا حال حاضر بحث مطرح بوده، ولو پیش قوس داشته ارسطو جدی این بحث رو مطرح کرد، بعدش به فراموشی سپرده شد. در این یک دو دهه اخیر دوباره یکی از بحث‌های زنده فلسفه سیاسی شده. و البته انقلاب اسلامی به نظر من و حضرت امام به زیبایی و با شفافیت تمام حوزه گیری کرده در این حوزه، که آیا ما نظام مردم سالاری ما جمهوری اسلامی آیا کار آمدیش به اینه که شهروندان خوبی داشته باشه، اصطلاح شهروند سیتیزن رو باید در نظر میگیریم، یا نه انسان خوب تربیت کنه؟ امام به صراحت میفرماید هدف تربیت انسان خوبه. ما اگر شهروند خوب تربیت کنیم، که البته توی این هدف هدف سنگینیه دوستانا، هدف خیلی پر زحمتی، حتی تربیت شهروند خوب، تمام نظام لیبرال دموکراسی کشورهای غربی با همه ابزارهای تربیتی و رسانه‌ای و آموزشی که دارن هدفشون تربیت شهروند خوبه. خب چقدر موفق شدن؟ کافیه برق بره یا یک کمبودی بیاد متوجه میشیم چقدر شهروندان مؤدبی تربیت کردن. اون که خواستن تربیت کنن، همین تلاشم دارن میکنن. در همین از دوران کرونا دیدیم که چی شد، چه غارتگری در فروشگاه ها صورت میگرفت، همون شهروندان جنتلمن، یعنی هم آداب شهروندی را نتونستن درست منتقل کنن، نه اینکه یعنی نخواستن این کارو بکنن، نه واقعا همه رسانه ها، همه نظامات سیاسی، همه مدیریت هاشون بنابرای این بوده و هست که شهروندان قانون مدار و مؤدب و متخلق و اخلاق اجتماعی تربیت کنن. خب نتیجهشو میبینیم چطور میشه و بعد یعنی کار سخت، این نشون میده کار دشواریه. خب بالاتر از این تربیت انسان خوبه. پس یک جهاد خیلی مضاعف میخواد نیروهای انقلاب و مدافعان انقلاب اسلامی و دغدغه مندان انسان و انسانیت به نظر بنده جهادشون خیلی مضاعفه، خیلی باید تلاش کنند در این مسیر. این جمله وجود مقدس پیامبر اکرم را به امیرالمومنین نباید دست کم گرفت و به سادگی از کنارش گذشت که فرمود یا علی لئن یهدی الله بک یا علی یدیک رجلا، علی جان اگر خدای متعال به دست تو در طول عمر پر برکت علوی یک نفر را هدایت کنه، خیر لکم ما طلعت علیه شمس، ارزشش بیش از اونی که خورشید برش میتاب. این یعنی کار دشواریه، یعنی کار سختیه، هدایت و هدایتگری و انسانسازی که در بیانیه گام دوم هم گفته میشه فردسازی بالاتر از این، جامعه پردازی بالاتر از این، تمدنسازی. یعنی در یک عرصه جهاد بی انتها، جهاد دامنه دار و جهاد ادامه دار مبارز شدیم. خب جمله امام رو عرض کنم، میفهمید که در تفسیر سوره حمد این جمله رو میخونم، میفرماید انبیا نیامده اند حکومت درست کنند. این جمله جالبه، برخیه که میخوان مقالطه کنن تو همین تکه رو الان بولد کنی و بنر کنی و امام اینطوری فرموده است که انبیا نیامده اند حکومت درست کنند. انبیا اصلا کارشون نه، و ما هم که امتداد پیامبران میگیم هستیم، پس نباید کار رو بکنیم. ادامهش رو بشنوید. حکومت را میخواهند چه کنند؟ اول پیامبران بیان که حکومت درست کنند که چی بشه؟ این هم هست، یعنی این حکومت درست کردن و نظام سیاسی را برپا کردن یه هدفه، اما نه این است که انبیا آمده اند که دنیا را اداره کنند. حیوانات هم دنیا دارند، حیوانات هم خود دنیا دارند، خود هم نظم دارند در زندگیشون، کار خودشون را اداره می کنند، حکومت هم تأسیس می کنند. بعد امام می فرماید انبیا بله آمدند، حکومت هم تأسیس می کنند، حکومتی که حکومت عادله باشد، حکومت عدل. بازم دقت کنید عمق نگاه امام را دستان به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی، می فرماید لاک مقصد این نیست، یعنی حتی هدف نهایی این نیست که حکومت عادله داشته باشید. اینی که آرزوی بسیاری از حکمای پیشین بود، امام می فرماید این که هدف نهایی نیست، که این که چی بشه؟ این که میگیم امام زمان روحی له الفدا بیاد جامعه پر از عدل و داد بشه که چی؟ یعنی بشیم مثل مورچه ها، بشیم مثل زنبور عسل ها، اونم پر از عدل و داد جامعهشون دیگه، ظلمی صورت نمیگیره، کسی این سادگی نمیتونه ظلمی. این نیست هدف نهایی، لکن مقصد این نیست. اینها همه وسیله است که چی بشه؟ انسان برسد به یک مرتبه دیگری که برای آن انبیا آمدند، به توحید، انا لله و انا الیه راجعون. الا الى الله تسیر الامور. زندگی انسان به خدا منجر بشه، توحیدی بشه. امام این هدف نهایی حکومت و نظام سیاسی و نظام، یعنی همون هدف اخلاق، یعنی همون هدف نظام ارزشی را، نظام ارزشی اسلام را میفهمه اون هدف نظام سیاسی ما هست. همه سازوکارهای اجتماعی و سیاسی باید در این مسیر قرار بگیرن. من عبارات دیگری هم یادداشت کردم، حالا اجازه بدید یکیشو بخونم از صحیفه امام، بد نیست اینم. میفرماید، یعنی خیلی جالبه این عبارت که گویای اون آرمان‌هایی که در ذهن امام بوده هست. میفرماید آیا مقصد انبیا این است که ظالم نباشد فقط، یا مقصد بالاتر از این است؟ یعنی فقط مبارزه با رژیم‌های طاغوتی این هدف نهایی؟ نه، هدف بالاتره. اگر مقصد بالاتر از این است که باید ما هم که تابع انبیا هستیم و تابع مکتب اسلام هستیم، به تبعیت از آن بزرگان دین، به تبعیت از آن بزرگان دین و دنیا، ببخشید، به تبعیت از آن بزرگان دین و دنیا، مقصدمان همان مقاصد باشد. من باید همون هدف رو دنبال کنیم. بعد ادامه میدن. آیا راندن رژیم پهلوی و ابطال رژیم شاهنشاهی تمام مقصد بود؟ همون سوالی که در نفل روشاته هم از اون سوال پرسیده بود. آیا رفاه ملت، خوب گوش بدن دوستان و از توجه بفرمایید، آیا رفاه ملت و رسیدن ملت به چیزهای دیگر مقصد است؟ انبیا آمدن تا مردم را، تا جامعه را ترتیبی بدن که رفاه زندگی مادی آنها باشد؟ این هدفه؟ مقصد انبیا این بوده که مستکبرین برند و مستضعفین به نوای دنیایی برسند؟ سوالات انکاریه، استفهام انکاریه، هم مقصدی نبوده یا مقصد بالاتر از ایناست؟ این همه انبیا آمدند و دعوت کردند و کشته شدند، جنگ ها کردند، زحمت ها کشیدند، فقط برای این بود که مستکبرین را کنار بزنند و توده های مردم را برای آنها رفاه حاصل کنند؟ یا مقصد بالاتر از ایناست؟ با این سوالات استفهام انکاری، سوالات انکاری، امام داره میفهمند هدف این نیست. حتی تامین رفاه معنیش این نیست که ما با رفاه مخالفیم. اگه این محقق نشه، مرحله بعد محقق نمیشه. اگه طاغوت حاکم باشه، مرحله بعد محقق نمیشه. اگه عدالت نباشه، مرحله بعد نمیتونیم برسیم. پله پله تا ملاقات خدا، گام به گام داره بالا میره، به اون هدف برسیم. یعنی اون هدف نهایی نظام ارزشی. من میذارم از اینا. اما فهمیدم حالا به چالش ها و راهکارها هم من اشاره داشته باشم. من مبانی رو بیش از این دیگه توضیح نمیدم و ولو جای خیلی بحث تفصیلی داره. من به چند تا از چالش های علمی و عملی خیلی البته زیادی که در راه تحقق این هدف و در راه تحقق آرمان های اخلاقی و ارزشی انقلاب اسلامی وجود داره اشاره میکنم. چون جمع علمی و فریخته یا نیست، نکاتی که عرض میکنم بیشتر شاید به این هدف که دوستان کارهای پژوهشی رو هم از طریق شاگردان، از طریق محققین دیگر یا مراکز در این موضوعات اگر صلاح دیدن سامان بدن. یکی، خب ما در نظام اخلاق اسلامی مواجه با شبهات خیلی خیلی زیاد هستیم دوست. خیلی متفاوته با 50 سال قبل اوضاع اخلاق اسلامی و اندیشه اخلاقی ما. یک زمانی با خیال راحت عالمان اخلاق می نشستن، کتاب اخلاق می نوشتن، مبانی اخلاق توضیح می دادن، رقبای جدی نبود. اگر رقیبی بود، مثلا نظریه ابوالحسن اشعری یا ماتوریدی یا فلان فرد، درونی بود، نزاع درونی بود، درگیری های فکری و گفتگوهای درونی بود. اما الان ما رقیب های پرقدرت، پرنفوذ با منطق های قوی در حوزه اخلاق داریم. نمیشه بی اعتنای به اونها ما دنبال تحقق آرمان‌های اخلاقی باشیم و فکر کنیم موفق میشیم. هرگز. ما رقبای جدی داری که نسل جوان شما، نسل تحصیل کرده شما، قشر فریخته جامعه شما با اونها بیش از مبانی اخلاق اسلامی آشنا هستن. بنده با قاطعیت اینو میگم. با نظام اخلاق لیبرال، حتی اخلاق قدرت نیچه، اخلاق سودگرایی جان استوارت میل اخلاق لذتگرایی بیش از اخلاق اسلامی آشنا هست. الان طیف وسیعی از فریختگان ما با اخلاق رواقی آشناترن تا بنیانهای اخلاق اسلامی. اینو نباید نادیده گرفت. خب شما در یک رقابت علمی، در یک رقابت و گفتمان اخلاقی این گونه درگیری اخلاقی باید بتونی منطق اخلاق اسلامی را نشون بدی. باید بتونی از واقع گرایی دفاع کنی، از مطلق گرایی دفاع کنی. در سطوح مختلف، چه در سطح فریختگی، چه در سطح عامه مردم. من میگم همین جمله معمولی که موقعی به یک کسی تذکر میده از چرا از این چراغ گذشتی، چرا راهنمایی رانندگی، چرا این تخلف رو میکنی، چرا این ناهنجاری رفتاری در هست، تذکر دوستانه میدی، فوری با این سوال مواجه میشه. به تو چه؟ دوست دارم، دلم میاد، مال خودمه، الان این شعار بدن خودمه، بدن این هم مال خودمه. این یه مبنای فلسفی داره، یه مبنای اخلاقی داره. در نظام اخلاق لیبرال همینه. این تو جانش رسوخ کرده و جدی داره میگه، اینو باید جدی گرفت. با ضرب و زور که نمیشه مواجه شد، که باید بتونی از منطق نظام ارزشی اسلام دفاع کنی، اون بنیان اخلاقی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. ما مواجهیم با سیل عظیمی از اندیشه های لیبرالیستی و اومانیستی در حوزه‌های اخلاق، تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، در حوزه‌های سبک زندگی. ما الان فقط بحث سبک زندگی اسلامی رو نداریم که بگیم چطور محققش کنیم. شما با یک رقیب بسیار قدرتمند، سرکش و مهاجم به نام امریکن لایف استایل مواجهی، به نام سبک زندگی اروپایی مواجه هستی و این رو جوان ما با گوشت و پوست و استخوانش رو لمس میکنه، لذت های اون سبک زندگی رو میبینه، خوبی هاش رو داره میبینه. از این بر بتونی مدل سازی کنی، الگو سازی کنی، یک گرسی هم جهاد مضاعف. این که حضرت آقا هم در بیانیه گام دوم میفرماید که جهاد اخلاق گستری و معنویت گستری یعنی همین. شما در نظریه روانشناسی ملاحظه کنید دوستان، چقدر تئوری های مهمی و دقیقی، حالا دقیق نه یعنی درست مزومن، منظورم این نیست، در باره حیا زدائی، عفت زدائی، غیرت ستیزی بیان میکنن. خب اینا رکن اخلاق اجتماعی اسلامه، حیا، عفت، غیرت. خب نمیتونیم فقط بگیم بعد من لا حیا الله لا دین الله با این فکر کنیم تمام شد دیگه. مثلا میگه حیا غیر انسانیه، دینی هم که بگه این حیا، اون دینم انسانی نیست. این توی فضا مواجه این دوستان شبهات یا رقبای بسیار جدی، پرقدرت و پرنفوذ اخلاقی و ارزشی که اگر دیر به جنبیم، اگر درست وظیفمون انجام ندیم، بنیانهای نظام سیاسی اسلام سست میشه و فرو میریزه و دیگه منطقی، این میره منطق خودش از دست خواهد داد. این میره بر پایه اون شاخه و اون درخت نمیتونه استوار بشه اگه این شاخه و تنه سست بشه و از بین. برای این یک مسئله، هم شبهات اخلاقی فراوان، هم رقبای متکثر و قوی. ما الان افتون بر اخلاق لیبرالی دوستان با یه رقیب جدی دیگری به نام اخلاق کنفوسیوسی مواجهیم. این رو هم نباید دست کم گرفت. ارزش‌های خیلی فراوانی هم درشون هست. من البته اعتقادم هست که بیشترین اشتراکات در نظامات اجتماعی اشتراکات اخلاقی است، اما اون روح و اون بنیان و اون، یا به تعبیر دیگر، اون فاینل ولیو، اون ارزش قایی چی هست، اونه که مهمه، که تمایزا رو ایجاد میکنه و سامان میده رفتارها را، که خب اینا رو باید شناخت، باید تبیین کرد، تبیین علمی کرد و در این فضا بنیان ارزشی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو مطرح کرد. چالش دیگری که عرض میکنم ضعف پژوهش‌های اخلاقی است. من اگر بخوام برداشت خودم را بیان کنم، خب این نکاتی که عرض شد استظهار دارید که نیاز به پژوهش‌های پردامنه و دقیق و عمیق و با حوصله داره. بدون اینم نمیشه. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو این موقع می‌فرمودن که در یکی از این کشورهای اروپایی با یکی از این دوستان ایرانی، من اونجا تو خیابون می‌رفتیم، بعد گفتن که یک کتابخانه اینجا هست، بریم بازدید خوبه. گفتیم بریم. ایشون فهمودن که کتابخونه رفتیم، نبش میدانی هم بود خیلی، حالا من شهرش هم میدونم ولی نمیخوام حالا به دلالی بیان کنم، فرمودن که اگه اشتباه نکنم 16 طبقه کتابخونه بود. ما رو بردن یه طبقه که چشم انتهای این سالون رو نمیدید، تمام چشم من انتهاش رو نمیدید، یعنی در اون انتها قفسه ها به هم روی چسبیده بود اینطوری حالتی. اون سالون گفتن کتابای اخلاقیه در حوزه اخلاق. بعد آوردن یه سالونی مجاور اون طبقه، گفتن این کتابایی که در 2 سال اخیر در حوزه اخلاق نوشته شده. فرمودن اندازه این کتابخونه مؤسسه آموزش پژوهشی ما خمینی وسعتش بود. کتابایی که در اون سال نوشته شده 2 سال اخیر به نمایش گذاشتن، هنوز تو قفسه‌های کتابای قدیمی نبردن. خب اون اونطوری دارن کار میکنن و تونستن فضای فکری دنیا رو تصویر کنن. خب ما هم نیاز به پژوهش داریم، ما نیاز به پژوهش‌های پردامنه و عمیق داریم در این حوزه. اما در یه تحلیل کلی برداشت خودم رو اگه بخوام نسبت به فضای اخلاق پژوهی در مراکز پژوهشی و علمی حوزوی و دانشگاهیش بیان کنم، برداشت من اینه که متاسفانه ما حتی در مقایسه با پژوهش‌های فقهی اصلا قابل مقایسه نیست. پژوهش‌های کلامی، پژوهش‌های فلسفی و اصولی، حتی میتونم بگم 1/100 پژوهش‌های فقهی درباره اخلاق پژوهش نکردیم. اگه به من بی سواد بگید که 500 کتاب فقهی را، کتاب اصیل، ریشه دار، استخواندار فقهی را بهتون معرفی کنم، من میتونم در یه 2 ساعتی به شما یه فهرستی بدم. اگه بهم بگید 50 تا کتاب اخلاقی در طول تاریخ اسلام عرض میکنم، 50 کتاب اخلاقی که مثلا یکیشون مثل جواهر کلام باشه، جواهر، مثلا یکیش مثل مقاصد باشه، وجود نداره، وجود نداره، و حالا که اصل و اساس هم اخلاق. خب این یعنی ما ضعف زیادی در این عرصه ها داریم و ضعف کشنده و مفلتی هست. باید فکری براش بشه، باید جهاد اخلاق پژوهی در مراکز کشور ما سامان پیدا کنه، و الا ما روز به روز وضعمون بدتر خواهد شد و از ارزش ها فاصله خواهیم گرفت. بنده با قاطعیت میگم نظام اداریمون، نظام اقتصادیمون، نظام فرهنگیمون، نظام رسانه‌ایمون اگر جدیتر مباحث اخلاقی و ارزشی انقلاب رو و پایه‌های انقلاب رو نسبت به اینا وارد نشیم، روز به روز بیگانه تر با انقلاب خواهد شد. خود اینا به عنوان ضد انقلاب عمل خواهند کرد، علیه ارزش‌های انقلاب عمل خواهند کرد. بالاخره اون نیاز به تغذیه داره، نیاز به برنامه داره، نیاز به اداره داره. خب شما موقع بر پایه ارزش‌های اسلامی سیستم تولید نکنی و تغذیه نکنی، نرم افزار ندی، اون معطل ما نمیمونه. نکته دیگر عدم وجود فهم درستی از اخلاق اسلامی، این هم یک معضلیه که ما داریم. ما حتی در مجامع علمیمون، حتی در مجامع حوزوی‌مون موقع حرف اخلاق میزنیم، فوری مسئله موعظه های اخلاقی و اینکه آدمی تو ذهنمون میاد که یک کم گردن کج باشه، یه دستاشه مثلا هر کس هم از جلوش میاد سلام علیکم سلام علیکم، یه ادب اطوار این گونه، این میشه آدم اخلاقی. اگه یه نفر قاطع پیدا کنیم میگیم آقا اخلاقت کجا رفته، یه آدم صریح پیدا کنیم میگیم اخلاقت کجا رفته. بنده فکر میکنم الان اگه امیرالمومنین علی علیه السلام بیاد تو جامعه ما، به عنوان خشن‌ترین فرد اینو میشناسیم، این بویی از اخلاق نبوده نوزه بده. حتی شخص پیامبر، شخص پیامبر، ببین هند ابن ابی حاله که از قبل از بعثت در خانه پیامبر بوده، امام حسن علیه السلام موقع بهش میفرماید که زندگی پیامبر رو برای من توصیف کن، اخلاقیات پیامبر رو بگو. این هند ابن ابی حاله اصلا به عنوان توصیفگر رفتار پیامبر شناخته میشد. خیلی سالها بعد از ازدواج پیامبر با خدیجه سلام الله علیها در خانه پیامبر بوده. مورخین گفتن پسر حضرت خدیجه بوده از همسر قبلش که وفات کرده بوده و رحلت کرده بوده. امام حسن و امام حسین بهش میگفتن دایی، یعنی یه جور محرم این خانه بوده. هند میگه که پیامبر همیشه دائم خنده بود به اصطلاح، همیشه میخندید، همیشه لبخندی بر لبای مبارکشون بود. پیشگام در سلام کردن، در احترام بود، جلو کسی پا نمیکشید و این ویژگی مفصل اخلاقی بیان. و اما لا تغضبه دنیا و ما کان الله، امور دنیوی پیامبر را خشمگین نمیکرد. اما فاذا توتی الحق، حقی نادیده گرفته میشود، قانونی شکسته میشود، هنجاری زیر پا گذاشته میشود، لم یعرفه احد، از شدت خشم به گونه ای میشد که کسی پیامبر را نمیشناخت، لم یقم لغضبه شیء حتی ینتصر الله، همین پیامبر رحمت و پر از لبخند غضبش هیچ با هیچی فروکش نمیکرد، من یه حق سر جاش بنشونه بیارش، حق رو برگرد نسرش و باطل رو کنار بزن و اون حق کشی و هنجار شکنی و قانون شکنی رو باش اینطوری مبارزه میکرد، حدود را با صراحت اجرا میکرد. موقع واسطه شدن آقا این بزرگه، این نمیدونم فلانه، کوتا بیایید، حضرت چی فرمود؟ فرمود این که فاطمه بنت اسود فلانه، مخزومیه، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه انگوششو قطع میکنه، این کارو کرده باشه فرقی نمیکنه. این چی به پیامبر؟ حالا اگه ما اینجا یه مسئول قاطعی داشته باشیم، یه شخصیت قاطعی داشته باشیم در دفاع از ارزش‌ها، میگیم آقا خشنه، این غضبناکه، این نمیدونم فلانه، برداشتی از اخلاق درست هم نداریم. اخلاق سیاسی، یکی از آقایون جدیدن فرموده بودن که ما نظام سیاسی باید در حکم پدر باشه، نه به عنوان قدرت. هر ظاهرش قشنگه، باطنش یه هدف دیگه به نظر من دنبال. یعنی چی؟ یعنی چی در حکم پدر باشه؟ پدری کنه؟ یعنی هر تخلفی بود نادیده بگیره؟ منظور اینه؟ این آقای من برداشتم اینه منظورشون همینه، چون قبلا هم گفته بودن پیامبر اصلا نه نظام اصلش حکومت بود، نه پیامبر دنبال اقتصاد بود، نه دنبال اینا بود، پیامبر یه مرشد معنوی بود. این یعنی برداشت نادرست از اخلاق. خب اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، اخلاق قدرت، اینها در نظام اسلامی داریم یا نداریم؟ در نظام ارزشی اسلام داریم یا نداریم؟ مگه میشه یه نظام سیاسی بدون اینها؟ مگه اصلا وجود داشته یا وجود داره الان؟ البته اخلاق قدرت اسلامی حتما پدرانه است، حتما به قصد هدایته، حتما به قصد خدمت به خلقه. اما این برداشت درست از اخلاق، ما نیاز به کار فراوان داریم در این عرصه. یه خاطره بگم بد نیست، دوستان آقای دکتر میرخلیلی و برخی از دوستان کمابیش اطلاع دارن، من خب یه 10 سالی توفیق داشتم مصاحبه های اساتید متقاضی درس های اخلاق و معارف رو برگزار میکردم با همکاری دوستان نهاد، مصاحبه علمی شو برعهده من بود در روزه اخلاق. یه چند سالی هم از برخی از متون که بعد مصاحبه میزدم کتاب های علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه بود، اخلاق در قرآن ایشان و نقد و بررسی مکاتب اخلاقی و اینا که بنده توفیق داشتم تحقیق کردم. کراراً با این سو مواجه می شدم تو جلسه مصاحبه، می گفتم این آی مصباح، همی آی مصباح، اشاره می کردن مثلا به همی آی مصباحی که تئوریسین خشونته و نمی دونم فلانه، این کتاب اخلاق اینطوری نوشته. یعنی تصور این دوستان چی بود؟ که علالقاده نمیتونه یه آی مصباح که در سیاست دخالت میکنه، در نمیم این مسئله دخالت میکنه، محکم بایستازه این آدم اخلاقی باشه یا کتاب اخلاق نوشته باشه، با حالان که 90% کتاب هایشان اخلاقی، اگه ما بالغه نکرده باشم 90%، حداقل واقعا بدون هیچ اغراقی 80% کتاباش اخلاقه. خب ما چه برداشتی از اخلاق داریم؟ این مهمه در جامعه و ضعف مطالعات کاربردی. دوستان وقتی من دارم رو به پایان های دوستان من با سرعتی جمع میکنم عرایزم را، چند نکته مهم دیگر عرض میکنم. ضعف مطالعات کاربردی، یعنی این مبنای اخلاقی و ارزشی انقلاب، مبانی اخلاقی و ارزشی انقلاب بخواهد کارآمدی داشته باشه، خودشون نشون بده، ما نیاز به مطالعات اخلاق مضاف یا اخلاق موضوعی یا اخلاق کاربردی و هر تعبیری میخواییم داشته باشیم، نیاز به این داریم. اخلاق توریسم ما چقدر کار کردیم؟ اخلاق محیط زیست چقدر کار کرد؟ اخلاق علم و پژوهش، اخلاق اقتصادی، اخلاق سیاسی، اخلاق هنر، اخلاق معماری و شهرسازی. چند تا کتاب در طول این 43 سال انقلاب که بر پایه نظام اخلاقی اسلام نظام سیاسیش رو سامان داده، نظامات اجتماعیش رو سامان داده، در حوزه معماری و شهرسازی ما داریم. اگه کسی تونست 5 تا کتاب نام بیاره من جایزه بهش میدم. وجود نداره. اخلاق معماری و شهرسازی. و حال آنکه معماری هنر رفتارسازه، هنر اخلاق سازه، شهرسازی اخلاق سامان میده به صورت اتومات. بازاری که تولید میشد قبلا بازار سنتی، دوستان عزیز، اخلاق سامان میداد. در طراحی بازار، مسجدی که در بازار بود، حوزه علمیه که در بازار بود، ساختار حجره های بازار، همه بر اساس مدل توحیدی، مدل اخلاق اسلامی بود، ارزش اسلامی. هنوزم که هنوز علارغم تنگی فضا و شلوغی افراد در فضای بازار، آدم احساس آرامش میکنه. اون آرامش رو در پاساژ ها کمتر وجود نداره. ما اون رو تغییر دادیم، آوردیم به سمت پاساژ، مراکز تجاری، مال ها. این مال ها خدا میدونه آینده چه فاجعه هایی در کشور پدید خواهد آورد. مال های اقتصادی و تجاری که بیشتر تجاری، محل فروش برند های خارجی و امثال اینها، و اصلا محل تولید سبک های جدید. ما از اینو غافل شدیم. در طراحی شهریمون هنوزم که هنوزه در برخی از شهر، در اغلب شهرهای کشور، من اینو باید مطالعه عرض میکنم دوستان، مساجد، بیشتر مساجد، مساجدی که زمان طاغوت ساخته شده. در انقلاب 43 سال انقلاب اونا 50 سال حکومت کردن، ما 43 سال الان از انقلاب میگذره، اونقدر مسجد نساختیم در بسیاری از شهرها. خب چی میخواییم؟ چه نتیجه فکر میکنید حاصل میشه در جامعه؟ همین. برحال در این حوزه نیاز به کار داریم. ضعف مطالعات امتداد بخشی و قانونگذاری های اخلاقی دوستان. ببین، ما هنوز متخصصین اخلاقمون تجربه و دانش لازم رو برای امتداد اجتماعی دادن و امتداد اداری دادن به اخلاقیات پیدا نکردیم. ما دوستان پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، جناب دوست عزیز و سروری گرامی آقای دکتر علیزاده و همکارانشون، خب سالیان سال در حوزه اخلاق کاربردی و مطالعات اخلاقی بنده اطلاع دارن کار میکنن، متمرکزن کار میکنن. ولی از دوستان بپرسیم ما چقدر کدهای اخلاقی برای بخش مختلف تولید کردیم و بعد چقدر دیگه نیاز داریم و چه امکاناتی میخوایم که حتی کدهای اولیه اخلاقی را برای مراکز مختلفمون تولید کنیم. یعنی بر اساس اخلاق ایرانی اسلامیمون اون سیستم اداره بشه، کدهاش تدوین بشه، حداقل تدوین بشه. این اول گام اوله. گام دوم تربیت و نهادینه سازی است که به مراتب دشوارتر از تدوینه. خب این یعنی ضعف این کار. جالبه در برخی از مجالس دنیا، مثلا در کشور تایلند، مجلس سنای تایلند کمیسیون اخلاق و معنویت داره. جمهوری اسلامی کمیسیون اخلاق و معنویت نداره. قانونهایی وضع میکنه مجلس که گاهی در دورترین نقاط کشور در طول یک ماه اثرش نشان داده میشه، کاملا زندگی ها را تاثیر قرار میده. به عنوان مثال قانون اعطای مستقیم یارانه ها تصویب شد. ما همون وقت مصاحبه کردیم، نوشتیم آه پیوسته اخلاقی این چیه، مطالعه شده؟ کسی میتونه تبعات اخلاقی این را فهرست کنه؟ پیش بینی کردید؟ موقع مستقیما ماهی حالا 40,000 تومان، 1,000 تومان، هر چی، 40,000,000 تومان، مبلغش اصلا مهم نیست، مستقیم به مردم تحت عنوان یارانه میدی، تبعات اخلاقیشو دیدید چه بر جامعه بار میکنه؟ اصلا نسبت این غفلت محض. مسکن مهر، خب یک جریان مسکن سازی در کشور بود و الان نظام شهری ما را همین مسکن های مهر در خیلی جاها دگرگون کرده. من اون موقع به وزیر محترم مسکن وقت که الان نائب رئیس مجلس هست جناب نیکزاد یه جلسه حضوری خدمتشون عرض کردم، گفتم آقا جون این هزار واحد دارید میسازید مسکنهای مهر در گوشه کنار کشور در همه شهرها، زیر ساختا و پیوستای اخلاقی معنوی فرهنگیش هم دیدید یا نه؟ ایشون گفتن آقای شریفی اینا هست، حتما هست، ولی فعلا اصلا نوبتی حرفا نیست. این جملهش فراموش نمیکنم، فعلا نوبتی حرفا نیست، مردم اصلا سرپناه ندارن. تو فکر مسجدین؟ تو فکر نتیجه چی شده؟ درگاه مذهبی ترین شهرها جرم خیز ترین مناطق شده همین مسکن های مهر، همون که افراد مستضعف مظلومی اونجا رفتن. خب موقع زیر ساخت فرهنگی نباشه، محیط اجتماعی نباشه، محیط ساختاری که همدلی اجتماعی ایجاد کنه، نتیجهش میشه این یعنی غیبت اخلاق در قانون گذاری، غیبت اخلاقیون در قانون گذاری. در بسیاری از بیمارستان های معتبر اروپا و آمریکا برای هر عمل جراحی باید کمیته اخلاقی هم نظر بده. نظر کمیته، مگر اونی که حالا اورژانسی باشه، کمیته اخلاقی باید بگه این سخت جنین اخلاقی است برای این فرد یا نه، این عمل الان اخلاقی است یا نه. خب ما که مدعی هستیم، خدا رحمت کنه آیت الله مصطفی میفرمون کل تورات و انجیل رو نگاه کنی چند صفحه موضوع اخلاق بیشتر پیدا نمی‌کنی، یه ده فرمان و یه موزه سرکوه و یه چند تا چیزه، باقیاتش همینه. قرآن صفحه به صفحهش آیه به آیهش اخلاقه. اونها یه کتاب خونش اونطوری کتاب تولید میکنن و بعد ما چقدر فاصله داریم. این چالش جدیه. این چالش های دوستان اگه به فکرش نباشیم، اگه درست براش برنامه ریزی نباشه، هر روز ما ضربات مهلک این را متحمل خواهیم شد. پاسار شهرداری ها مجوز میدن مراکز تجاری، یه فکری برای یه مرکز عبادی کنارش داشته باش، یعنی اون سنت مسجد را حفظ کن، سنت بازار را حفظ کن. بازارهای سنتی ما با محوریت مسجد سامان پیدا میکرد، اما الان چطوری؟ مراکز تجاری که چند برابر گاهی میبینی یه بازار هم مغازه داره، ولی اصلا امکان استراحت یه ساعت هم اونجا نداری. به امان ارباب رجوع میخوای بریم اونجا، میخوای یه صورتی بشوریم، یه آبی بنوشیم، این سادگی امکانات برش در نظر گرفته نشده. معنی و مفهومش اینه که ما از این جهت خیلی فاصله داریم. و آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم دوستان، وقت منم گذشت، لطفا هم ناهماهنگی ساختارهای سیاسی موجود با غایات اخلاقی انقلاب اسلامی، به نظر من این جزء کلیدی‌ترین چالش هاست. و راهکارم اینه، ساختارهای مناسب. من چالش رو گفتم، راهکارم همراه با این هست دیگه، بیشتر این توضیح ندادم دیگه راهکارها. ببین دوستان، ما بلی، من نظر برسه نظر خودم عرض میکنم، استظار داری در مسائل اجتماعی و فرهنگ اجتماعی دو دیدگاه عمده در بین فلسفان علوم اجتماعی و تربیتی وجود داره، یکی دیدگاه عاملیت و دیگر دیدگاه ساختار. یه عده میگن ما باید عامل اخلاقی سرمایه گذاری کنیم، عامل مهمه، فرد مهمه. عده دیگه میگن نه، ساختارها مهمه، استراکچرها مهمه. بنده فکر میکنم بر اساس آموزه های اسلامی و سنت و سیره نبوی و علوی و بقیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین، هر دو مهمه. درسته تک تک ما روز قیامت آتی یوم القیامت فردا مسئول کار خودمون هستیم، هیچ کار نمیتونیم بهانه ساختار و محیط و نهادهای اجتماعی را برای بدکاری یا کمکاری خودمون بیاریم، اما ساختارها مهمن. ساختارها الان در دنیای مدرن حاکم بر رفتارها، حاکم بر اراده ها هستن. اراده ها را ساختارها دارن سامان میدن، نهادهای اجتماعی دارن سامان میدن. خب ساختار بانک ما، ساختار تجارت ما، ساختار تولید ما در روز اقتصاد، تولید و توزیع و مصرف ما، ساختارهایی که اینا رو دارن سامان میدن چقدر متناسب با ارزش های اسلام است. ساختارهای فرهنگی آموزش و پرورش ما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما، آموزش عالی ما، چقدر اینا بر اساس بنیانهای فکر اسلامی سامان پیدا کردن؟ چقدر همونیه که اگر، یعنی من اینطوری تشبیه، برای که به ذهن بیاد، دقیق‌تر مرادم منتقل بشه اینطوری میگم. فرض کنید خدای نکرده الان نظام جمهوری اسلامی از بین بره، آیا بانک‌های ما هم عوض میشن؟ ممکنه فقط اسمشون عوض بشه. آیا ورزشگاه‌های ما عوض میشن؟ فقط ممکنه اسمشون عوض بشه. به جای مجموعه فرهنگی ورزشی شهید حیدریان در قم، شهید شیرودی، شهید هاشمی نژاد، شهید این شهیدان، به جای مجموعه فرهنگی و ورزشی سامن الائمه اسمش بشه چیز دیگری. ممکنه در همین حد ساختار هیچ دگرگون نمیشه. آیا صدا و سیما ما تغییر پیدا میکنه؟ آیا مثلا نحوه فیلمسازی ما عوض میشه؟ نحوه آموزش هنرمند ما، هنرپردازی ما متفاوت میشه؟ به نظر بنده هیچ، هیچ فرق نمیکنه. فقط ممکنه این پوشش ظاهری مثلا یه تغییری ممکنه آرام آرام درش صورت بگیره. این یعنی اینکه ما در ساختارها اقدام نکردیم، کار نکردیم. ساختارهای متناسب با این ارزش‌ها دوستان، کاری که وجود مقدس پیامبر اکرم انجام داد، به قبل از ورود به مدینه از اون که هجرت صورت گرفت در دهکده قبا اولین کاری کرد ساختار مسجد بود. ساختار ساخت. ورود به مدینه در روزهای اول مسجد درست کرد پیامبر اکرم. یعنی مسجد با تعریف اسلامی یعنی ساختار همه چیز. یعنی دگرگون کردن تمام نظامات اجتماعی، روابط حتی بین الملل، ارتباطات قبیله‌ای، ارتباطات حقوقی، همه چیز رو و نهادهای دیگه، حتی معماری را پیامبر بر اساس مسجد تعریف کرد. فرمود این ارتفاع مسجد، ارتفاع خونه‌ها باید فلان شکل باشه. معماری ساختارشون شکل داد. اینها راهیه که به نظر بنده ما باید بریم، نیاز بهش داریم و غفلت کردیم. چالش جدی تحقق اخلاق ما الان اینها هست. اگر میخواد اخلاق اسلامی واقعا به درستی اجرا بشه و نهادینه بشه، ما نیاز داریم به اینکه ساختارهای متناسب با بنیانهای ارزشی و اخلاقیمون هم سامان بدیم و شکل بدیم. خیلی عذرخواهم از پرحرفی که صورت گرفت و سخنان پراکنده‌ای که گفته شد. برخی از اون اهدافی که آقای دکتر میرخلیلی فرمودن من طبیعتا نتونستم محقق کنم و شاید در توان بندم نبود، اما سعی کردم انجام وظیفه کنم. در خدمت دوستان هستم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برداشت و فهم درست از اخلاق اسلامی بود.
همینطور چالش ضعف مطالعات اخلاق کاربردی و ضعف مطالعات اجتماع بخشی اجتماع و اخلاقیات مد نظر هستی بود و آخر هم با این چالش که ناهمگی ساختارهای سیاسی موجود با روایات اخلاقی از چالش های مهم هست راهکار رو هم در ویستور در این مسئله دوستن باید ساختارهای متناسب با این به وجود بیاد که ما بتونیم از این چالش ها عبور کنیم. زمین تشکر مجدد از جنابیت به خدمت عزیزان هستیم که در نشست حضور دارن. بکنم ما این دکتر وفاپور ما در خدمت شما هستیم.
بله در خدمت هستیم.
شفایی سوالشون مطرح
بکنم.
عرض سلام دارم خدمتون.
علیکم السلام برادر عزیزای دکتر وفاپور.
من عرض سلام هم دوست داشتیم حضوری خدمتون برسیم. توفیق نبود خدمتون باشیم. من متاسفانه از وسط جلسه هم بودم اول توفیق نداشتم باشم. فقط دو تا سوال. حالا شما هم فرمودید آقای دکتر بحثیم که تو حوزه هم کم کار شده، ولی شما ببینید همین فقهای ما مراجع ما تو بحثای خیلی از احکام و تعزیرات که مسائل اخلاقی بین المللی برای ما ایجاد کرده تقریبا ساکت گذاشتن رو حکم ارتدادش از حکم خیلی از تعذیراتی که هست، این که عملا به سکوت گذراندن، هیچ حاضر نیستن از ابعاد اخلاقی این احکام صحبت کنن و گفتن حکم خداست و لا حکم الهیه و قرار نیست تا الهی یوم القیامه این احکام همینه و قرار نیست هیچ تغییری درش بکنه و هیچ تفسیر اخلاقی و فلسفه اخلاق در موردش گفته بشه. یعنی هم مشکل از خود فقها متاسفانه شروع میشه. من یادم نمیره ما حالا به قول معروف بچه طلبه بودیم 35 سال پیش لومه میخوندیم، استادمون آقای ابوالحسن صدرالحسن اصفهانی امام جمعه اصفهان است، بهشون گفتم آقا این بحث عبد و عمه که نصف فقه ما رو گرفته این الان دیگه کاربردی نداره، از فقه درش بیارید که دیگه نخواهیم بحث وقت تلف کردن. گفتن نه، اینها قرار زمان امام زمان استفاده بشه و باید تو فقه ما باشه. حالا بحث اینه که اینو من باعث اخلاقی این موضوع اصلا قرار نیست بهش پرداخته بشه. یعنی مشکل از خود حوزه شروع میشه. یکی این که یکی هم بحث آخرتون که فرمودید بحث حکومتداری، با قطعش من این اشکار رو به همه زعما و بزرگان متولیان دارم. ببینید 40 سال ما این حرفا رو تکرار میکنیم. دوباره برمیگم سر نقطه اول. 40 ساله نه بانکمون اسلامیه، نه دانشگاهمون اسلامیه، نه چی قراره، کی قراره اسلامی. همه چیز ما قبل انقلاب ادعا میکردیم اگر یک نمیدونم اداره اوقاف رو به ما بدید ما فقر رو ریشه کن میکنیم، اگر یک ساعت تلویزیون دست ما باشه ما مردم رو مسلمان میکنیم. الان 40 سال همه چی دست ما هاست. حالا من خودم جز دست نظام. آقا مگه این 40 سال از سوئیس اومدن حاکم بودن که الان شما میگید نه دانشگاه ما اسلامیه، نه علوم ما اسلامیه، نه مالهای ما اسلامیه، نه شهرهای ما اسلامیه، هیچی ما اسلامی نیست اینطور که شما فرمودید. پس کی قرار آقای دکتر چند سال، یعنی نمیشه رو هوا حرف زد آقای دکتر، بعد از 40 سال 45 سال هیچیمون درست نیست واقعا. این دانشگاه قراره کی اسلام بشه، با چه اساس؟ نه فرمولی براش داریم، نه برنامه مدیریتی براش داریم، فقط میگیم نیست. نمیدونم کی قراره این اسلامی بشه، فقط میگیم نیستن. ببخشید من وقت شما رو گرفتم، سوالمو صریح گفتم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر وفاپور عزیز، استفاده کردیم. من یه چند نکته فقط در حاشیه فرمایش شده از عالی عرض میکنم. 3 نکته بود در فرمایش نما کردیم. برخی از موضوعات در کتب درسی واقعا الان جا نداره، باید دگرگون بشه. مثال عبد و عمه رو زدید، این یه حقیقت غیر قابل انکاره. البته واقعا هم دگرگونی هم صورت گرفته، اما تغییرات در متون درسی حوزه خیلی پرچالشه، اما خیلی دگرگون شده هنوز. یعنی در این واقعا 30-40 ساله مخصوصا در این 20 سال اخیر خیلی درس ها عوض شده. امیدواریم بیشتر از این بشه و واقعا ناظر به شرایط روز باشه، اما معمولا در نظامات سنتی ریشه دار دگرگونی در متون و تغییر اینها و در پژوهش ها حتی کار بسیار دشواریه واقع بینانه نگاه کنیم. اما امیدواریم همین آرزوی شما، آرزوی 35 ساله شما، آرزوی ما هم بوده و انشالله محقق بشه. یه نکته مهمی اشاره کرده دکتر وفاپور که خب ابعاد اخلاقی برخی از این احکام حدود و دیات ما چرا بحث نمیشه یا ساکتن یا این نکته خیلی ظریف مهمیه دوستان. ببین برخی از اندیشمندان ما فکر میکنن و یا معتقدن که ما اگر با چارچوب اخلاق جلو بیاییم و اخلاق اسلامی احتمالاً در تضاد با احکام فقهی باشه، مثلا اگه فقه میگه در انگشتان دست دوز را با این شرایط قطع کنید یا مرتد را مثلا اعدام کنید یا فلان با شرایطی که داره که یا حد زنا اینه، احتمالاً در اخلاق بگیم نه بابا گناه داره، آدم خوبیه، بالاخره آدم خطا میکنه، اخلاق ضد این باشه. من الان نمیخوام هیچ موزه گیری کنم، ولی کلیت به نظر من اینه، نه فقط در مکتب اخلاق، نه مکتب اسلام، در هر مکتب دیگری اگر این سطح از تعارض بین حقوقش و اخلاقش و احیانا مبانی انسانشناسی و اعتقاداتش باشه، اون یک مکتب نیست، اون یک تضادهای درونی جدی داره که نمیتونه امتداد پیدا کنه یا نمیتونه منطق عقلانی داشته باشه. برداشت و نظر عامه مسلمین، عامه علمای اسلام اینه که اسلام یک نظام سازگاره، یعنی اخلاق اسلامی سازگار با فقه اسلامیه و فقه اسلامی سازگار با کلام اسلامیه، کلام اسلامی سازگار با حقوق اسلامی، سازگار با فلسفه است و سازگار با انسان اسلامی، انسان در تراز اسلام. لزوماً معنای این که ما با پس نتیجه عرضم اینه، لزوماً معنای نگاه اخلاقی به این احکام داشتن این نیست که عوض بشن، تغییر پیدا کنن. خب اون اخلاق اسلامی، من یه اشاره در ضمن عرضم کردم، ادهی موقع میگن اخلاق اسلامی یعنی آهسته بیا آهسته برو، مثلا زبان عامیانه گربه شاخت نزنه، هیچ جدی نباش، جدی برخورد نکن، حتی دخالت در سیاست نکن، انتخابات میشه، فعال وارد نشو، اگه وارد شدی این خلاف اخلاقه. خب این جای تأمل داره، اصلا یکی از چالش ها هستن این اخلاق اسلامی اینگونه نیست. یا مثلا بگیم اخلاق اسلامی که نمونه بارزش بالاخره شخص پیامبره، عرض کردم وجود مقدس پیامبر که اون مظهر تام و تمام اخلاق الهی بود، به قول هند ابن ابی حاله اگر قانون نادیده گرفته میشد یا مثلا افرادی میومدن میگفتن آقا حد سرقت رو بر این خانم که از قبیله اینه که به اسلام خیلی خدمت کرده، از سابقین در دین اجرا نکن، فاطمه ابن اسود مخزومی، پیامبر هرگز نپذیرفت و فرمود این فاطمه بنت محمدم باشه اجرا میکنم، قانون باید محکم اجرا بشه. یعنی اون حقوق پیامبر با اخلاق پیامبر تضاد نداشت و اخلاق نبوی مدافع این حدود و دیات و اینا بود. من این اصلا این فرمایش های دکتر که واقعا نیاز به کار در این زمینه داریم، این از مسائل جدی روز جامعه است که باید کار علمی با حوصله مبنای پیرامون صورت بگیره. بنده موافقم، اما حالا در ضمن عرض بنده من عرض میکردم ساختارها این گونه باشه یا چالش ها رو بیان میکردم، واقعا نمیخواستم بگم هیچی سر جاش نیست، هیچی اسلامی نیست، من اصلا منظورم این نبود و نیست، ولی با آرمان خیلی فاصله داریم. بنده اینو میگم، ما آرمانمون فردسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی اسلامی است. آرمانمون به جملات حضرت امامو خوندم که همه چیز رو در مسیر توحید حرکت دادنه. خب این البته واقعا مجاهدت میخواد، پر زحمت، خیلی هم دردسر، کار ساده ای نیست. من با این فرمایش های دکتر مخالفم که آقا 40 سال گذشت پس چه این هنوز هیچ کاری نکردیم یا مثلا این تغییرات دیگه فکر کنیم باید محقق بشه. من شخصا فکر میکنم باید نگران این باشیم توی این مسیر هستیم یا نه. اگه تو مسیر بودیم باید سرعت سیرمون رو تقویت کنیم، کار عالمان، کار دانشگاهیان، کار محققین این سرعت سیر را بیشتر کنن، جهش ایجاد بشه. اگه نبودیم خطره، ولی اینکه به اون هدف برسیم من به نظرم به این سادگی نیست. یعنی ممکنه به جای 40 سال 400 سال هم نتونیم برسیم و این مشکل نیست. همچنان یه غرب به این اهداف نظام اومانیستی که داشته حداقل 300 سال یک تازی میکنه، معارض جدی هم نداشته، مثل ما ده هزار شبکه ماهواره‌ای و مجازی و نمیدونم اینا دائما در خلاف اهداف شرکت نمیکنه. خب ما حالت طبیعی نبودیم در این 40 سال، این یک واقعیته. یعنی بر اساس مدل سوات حرکت کنیم، SWOT، بر اساس این مدل ارزیابی کنیم کارآمدی را، طبیعی نبوده کشور ما. ما هیچ کار به خود ما، دست ما، منظور انقلابیون، همه دغدغه مندان در رأس اصلا وفاپور و ما و هممون، این نبود الان طبیعی داشته باشیم. یعنی ما بیایم اخلاق اسلامی رو محقق کنیم. عرض کردم در ضمن بیاناتم که این همه معارض فعال وجود داره، دارن کار میکنن. بخش عظیمی از سرمایه فکری ما و سرمایه اداری ما خونساسازی برخی از هجوم هاست. بیایم تو همین اجتماعات مردم ما بابت یه تصمیمی یا بابت یه چیزی ناراحت میشن. مثلا یه خانومی از دنیا رفته، فکر میکنن پلیس مقصر بوده، ناراحتن، میخوان اعتراض کنن. طبق قانون اساسی ما این اعتراض حق قانونی مردمه و حق انسانی، انقلاب این حق رو رسمیت شناخته. همین که جمع میشن، فوری دیدیم چطور میشه، یه انسان بیگونه با اسلحه کشته میشه، ماشین آرپیچی در تهران میگیرن. آرپیچی داره میاد، مگه میخوام چیکار کنیم؟ ما حالا آیا در آمریکا باشه اینطوری میشه؟ آیا در اروپا، در فرانسه داره راهپیمایی میشه؟ از ایران مثلا یه تریلی آرپیچی میفرستن اونجا؟ ما حالا طبیعی نداریم. متاسفانه یه دشمنان ما خیلی ناجوان مردن، واقعا بی انصافن. اجازه اینم باید در نظر بگیریم. یعنی اگه مدل سوات در نظر باشه، به نظر بنده کارنامه مثبته، ولی البته مثل بالاتر از دهه که باید تلاش کنیم انشالله بیشتر بشه. ممنونم از نکته‌ای که
خواهش می‌کنم. ممنون، ببخشید من دو طرفه می‌خواستم بشه، ولی آخرش فقط این نکته رو بگم. اگر متولیان ما به تشکل‌ها و احزاب رسمی مجوز قانونی برگزاری تجمعات رو می‌دادن، این اتفاقات که فرمودید نمی‌افتاد. بله، بالاخره یه ده فرصت استفاده می‌کنن که آشوب کنن. ولی اگر و متاسفانه 40 سال آقای دکتر تا حالا مجوزی برای اعتراض صادر نشده، اینو بخوایم فقط جلد اطلاع کنیم.
من قبول دارم که یعنی واقعا یه قدری تنگ مدیریتی ما داریم. شاید مثلا خوف اونم همینه که خب اطلاع دارن. مثلا تو همین جریان آقای دکتر، دیگه دوستان محرمن، همه موقع یک کیلومتر از ریل، مثلا یه ریلی برداشته میشه که 1000 نفر نصف شب قطارشون سقوط کنه، و خب این معلومه که ما یک خطرای این گونه هست. لذا مسئولین اینا رو پشت صحنه میدونن، که لذا میگن این تجمع رو اگه بدیم تو اینا، مردم بیگونه میتونیم نگهداری کنیم و مردم بیگونه کشته میشن یا تعرضاتی میشه. یک خوف این گونه باعث برخی از تصمیمات و تنگ نظری ها میشه. ولی بنده کاملا با فرمایش شما موافق، واقعا دست خود بنده فکر میکنم یه جایی این اجازه اعتراضات رو دادن و به رسمیت شناختن، تریبون دادن و خیلی کار رو تلطیف میکنه. و شعار ما هم بوده، اصلا خدا رحمت کنه شهید مطهری رو میفرمود، آن مارکسیست خودش بیاد در دانشگاه تدریس کنه، خودش بیاد الهیات به اصطلاح الهادیش رو بیان کنه. و ما حالت عادی پیدا نکنه، شما البته استظهار دارید، ما در مؤسسه حکمت زمان البته مدیریت حضرت عالی هم بود، خب ما جزء بزرگترین ملحدان عالم را گفتیم، دوستان گفتن دعوت کنیم، گفتن دعوت کنیم، خیلی هم خوبه حرفشو بزنه. یه عده از بیرون به ما اعتراض میکردن، آقا شما در مؤسسه حکمت دارید الهاد ملحدی آوردید دانشگاه غرب، بهش اجازه نمیدن. دانیل دنت رو میگفتم در همایش طبیعت گرایی، دانشگاه های غرب بهش اجازه نمیدن این حضور پیدا کنه، شما اینو چرا بهش تریبون دادید؟ از بیرون برخی از بزرگانی که حالا میشناسید به ما اعتراض کردن. من گفتم بسم الله، تریبون اون یک ساعته، من 3 ساعت در اختیار شما قرار میدم، بیاید گفتگو کنید. یعنی ما نباید از گفتگو درباره حتی خدا بترسیم. کسی میخواد الهاد را استدلالی بلش داره، جاش همینجاست، بیاید دانشگاه ما، مرکز علمی ما. من واقعا موافق این نظر هستم، اما اشکال جناب عالی هم میپذیرم. درست،
ممنون، متشکرم، مزاحم شدم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمه. آقای دکتر در خدمتیم.
خیلی ممنون از بحث جناب عالی، تشکر میکنم.
زای دکتر میرخیلی هم که زحمت کشیدن تشکر میکنم. به هر حال ما انقلاب اسلامی رو به عنوان یک انقلاب اخلاقی، انسانی و معنوی میشناسیم اولا، که حالا جنبه های سیاسی و اقتصادی اینا هم طبیعتا در پی خواهد داشت و داشته و دارد. بنابراین بحث اخلاق به نظرم همطوری که در فرمایشات حضرت عالی هم بود بسیار اهمیت داره برای ما و تبیین موضوع و مباحثی که به هر حال میتونه به اخلاقی شدن جامعه منتهی بشه، این برای ما بسیار ارزشمنده و باید روش خیلی کار بشه. دو سه تا مطلبی هم که فرمودید حالا به عنوان چالش ها یا به عنوان ضعف هایی که فرمودید تصدیق میکنم فرمایش جناب عالی رو. هم ضعف مطالعات کاربردی وجود داره، هم ضعف پژوهش های اخلاقی رو ما شاهد هستیم. البته به رغم این که برخی مراکز هم داریم که دارن کار میکنن، ولی با اون توصیفی که و اون گزارشی که جناب عالی دادید به صورت میدانی و مشاهده کردید، خب طبیعتاً ما تو این قسمت ضعف‌های زیادی داریم. یه نکته رو فقط من میخوام از حضرت عالی بیاموزم. اون بحث شهروند خوب و انسان خوب رو که مطرح فرمودید، در واقع اونجا ببینید ما میخوایم تفاوت‌ها رو بیان بکنیم، بگیم شهروند خوب با انسان خوب متفاوت هست، یا میخوایم یک سری تعارض‌هایی رو اونجا اشاره بکنیم، تمایزهایی رو اشاره بکنیم که به هر حال هر کدوم میتونه متفاوت باشه، متعارض باشه، یا اینکه نه ما میخوایم اونجا اولویت بندی بکنیم، بگیم انقلاب اسلامی میخواد ابتدا انسان خوب تربیت بکنه بعد شهروند خوب داشته باشه، یا میخواد ابتدا شهروند خوب داشته باشه و بعد انسان خوب تربیت بکنه. من اونجا به نظرم رسید که میتونیم یک مناقشه‌ای داشته باشیم که بالاخره اگر بگیم خواست انقلاب اسلامی و این بوده که به هر حال ما انسان خوب تربیت بکنیم، خب حالا چقدر به این رسیدیم، آسیبهاش و در واقع فضایی که نتونسته، در واقع اگر پاسخ منفی باشه البته، این آسیب ها چی بوده و چرا در واقع ما به یک تربیت انسان خوب دست پیدا نکردیم. طبیعتا اونجا بحث فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت به میدان میاد و شاید یک نقص بنیادی که وجود داره همینه که در واقع در فضای آموزشی ما، چه در آموزش و پرورش، چه در آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی، ما فارغ از این هستیم که در واقع این فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت رو روشن بکنیم، بگیم انقلاب اسلامی در واقع فلسفه تعلیم و تربیتش این هست و شفاف در واقع ارائه بشه و این خواسته هم با برنامه ریزی در واقع صورت بگیره، انجام بگیره، تحقق پیدا بکنه. ولی طبیعتاً حالا این که ما بخوایم در واقع این رو نسبت رو چجور میتونیم ترسیم بکنیم و حضرت عالی به هر حال در نسبت با اخلاق، آیا به نظرتون به اصطلاح ما میتونیم مثلا شهروند خوب بودن رو مقدمه ی انسان خوب بودن تلقی بکنیم، یا یک مرحله برای این که انسان خوب داشته باشیم تلقی بکنیم؟ اونجا میخوام حضرت عالی مداقعی داشته باشید، من خودم از این بحث استفاده بکنم. و این که به هر حال حالا چون یکی از شعارهای اصلی و کلیدی انقلاب اسلامی آزادی هست، این رو اگر ما وارد بحث بکنیم، یعنی انسان خوب مبتنی بر اون اراده آزاد خواهد بود، شهروند خوب مبتنی بر مثلا قانون خوب یا قانون قابلیت اجرا داشته باشه در نظر بگیریم، یه مقدار به نظرم میتونه متفاوت باشه که ما چگونه در واقع اون رو ترسیم میکنیم. مجدد هم تقدیر تشکر میکنم از جناب عالی و همه دوستان و همکارانی که این بحث رو ارائه فرمودن. آقای دکتر یوسف ایراد هم حضور دارن، من از ایشون خواهش کردم که صحبت بکنن، الان اگر فرصت هست ایشون صحبت بکنن که دیگه وقت در اختیار دوستان
باشه. بله در خدمت هستیم آقای دکتر یوسف ایراد، لطف می‌فرمایید در خدمتیم. اگر
سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد و استفاده هم کردم از فرمایشات حضرت عالی، تمایل داشتم بیام مؤسسه اما همزمان شد با یک جلسه دیگه توفیق حاصل نشد، نیاز بود که از کنم که به شکل مجازی استفاده کنم از فرمایشات اصلی. از کنم که آجا هم ما شما رو از حیث آجا ببینیم، هم از حیث جای دکتر خواستم پرهیز کردم واژه دکتر رو در حق حضرت علی استفاده کنم. به حق از کنم که سزاوار است که همون معرف اون نظام حوزوی باشید، و حتی در ادبیات هم من خیلی به مذاقم نمیخوره مثل حضرت علی رو تعبیر دکتر بیارم، گرچه بیش از دکتر و دکترا از کنم که سواد دکتری اینم دارید. این میخوام علت اینکه پرهیز کردم دکتر رو به کار ببرم. از کنم در انقلابات از کنم و تئوری های انقلاب این بحث هست که از حیثی انقلاب رو از حیثی دو حیثیت براش قائلن، یک حیث تخریبی و کنار گذاشتن وضع موجود، و حیث دیگه جایگزینی وضع مطلوب. چیزی که مثلا از حیثی فیلسوفان سیاسی ما هم توی نظریات نظم سیاسی مطلوبشون از فارابی گرفته تا ابن سینا گرفته تا خواجه نصیری گرفته و دیگران از کنن که جلال الدین دوانی تا قطب الدین شیرازی رازی دشتکی، اینها به نوعی این گونه میشه متونشون رو از کنن که فهم کرد. و اینها مثلا نظامات رو طبقه بندی میکنن، فاسقه و جاهله و زاله و اینها به تناسب اینا هر کدوم خب ضعفای خاص خودشون دارن و رضا میان به ترسیم نظم مطلوبی برمیان که حالا تو ادبیات قرآنی ما حیات طیبه، تو ادبیات فیلسوفان ما مدینه فاضله و از این قبیل. عرض بنده این است که از کنم که ما انتظار بود که در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه که اصلی به نظام اخلاقی و نظام ارزشی که پشتوانه انقلاب به عنوان پشتوانه انقلاب اسلامی معرفی کردید که به حق هم هست، با توجه به اینکه سیاست نقش اساسی داره، از گذشته هم گفتن الناس علی دین ملوکهم و این ممکنه چیز، ولی یه واقعا پذیرفته شده که نه واقعا در گذشته هم همینطور بوده، امروز هم همینطور است. انتظار بود که دولت مردان ما فل جمله یک نظام ارزشی و اخلاقی داریم، مردم ما با این نظام مأنوس بودن یعنی و زندگی کرده بودن، ولی زا خیلی ما ضرورت اولیمون شاید به نظر بنده، گرچه تدوین نظامات ضعفای پژوهشی اخلاقی فرموده درست یک ضعف است و کاستی هایی داریم و در اینجا هم از جمله کاستی ها، ولی قبل از اون و بیش از اون از خون که ما انتظار بود و هست که مدیران سیاسی کشور ما بر یک نظام اخلاقی مشق کنن، عدالت نصف العینشون باشه، اخلاق نصف العینشون باشه، احترام به حقوق مدنی. یه موقع شما فرمود در قانون اساسی توجه به حق مردم، بله کاملا درسته، ولی چقدر این حق و حق مداری نصف العین شده این بحث است. چقدر عدالت از خونم که بنیان نظام رو شکل داده تا امروز ما دچار اختلاف طبقاتی وحشتناک نباشیم، این مهمه. چقدر مسئولین ما بر مش عدالت طی کردن، این مهمه. چقدر زندگی قبل از مسئولیتشون و چقدر بعد از مسئولیتشون، این مهمه. به نظر من این میتونست به راحتی مردم رو، عموم مردم، طبقات مردم، طوایف مردم، دانش اقشار مردم رو دعوت کنه، یعنی عملا بکشونه به ارزش‌های انقلاب بدون کمترین هزینه تعلیمی. ولی امروز شما اگه صدها دیگه کتاب پژوهش‌های اخلاقی هم کنید، دیگه نمیتونیم به باور برسونیم که آقا ما ببینید چقدر نظام ارز اخلاقی قشنگی داریم، کیف کنید، لذت ببرید. شما امروز در بحثاتون بحث‌های نظام اخلاقی مبتنی بر لذت طلبی لیبرالیسم رو فرمودید، به عنوان چالش فرمودید، و من البته بازم دلم می‌خواست با توجه به مطالعاتی که از ایتالی تو این حوزه دارید، دلم خواست اتفاقا بحث انواع چالش هایی که امروز ما تو بحث در مقابل با نظام ارزشی انقلاب اسلامی این قبیل که یه نمونهشن بحث نظام اصلا که زندگی لذت طلبانه لیبرالیست، چند تا دیگه هم ردیف میشد، خیلی عالی بود. یعنی ما از اون توانمندی علمی ارزشی اینجا میتونستیم، چون حوزه اخلاق کار کردید، و میتونستیم تو بحثمون تو این نشستمون اینجا رو پر کنیم. فرمودید، ولی خب دلم می‌خواست با بیشتر اینجا چیز می‌شد. یکی بعد اون متناسب با این چالش ضعف ها برجسته می شود. شما ضعف و چالش رو یکی تقریبا مرادف هم گرفتید و لذا تلویحا هم در فرماشتاتون راهکارها رو ارائه فرمودید. یه انتظارم این بود که چالش ها دقیقا ردیف می شود. خیلی ارزشمند بود که ما تو متن وقتی این تبدیل متن میشه بتونیم یک دو سه چهار بگیم این چالش ها این بود، به تبع اون ضعف ها این بود و راهکارهای رفع اینا. این یک انتظارم بود از بحثی که همین که از کردم بیش از هر چیز مدیریت سیاسی نظام، یعنی اگر مبتنی بر نظام اخلاقی ما عمل می شد، مردم موج به موج، توده های مردم، عامه مردم، مخاطبین ما، مگر زمان پیامبر ما نداریم؟ چرا مردم موج موج رو آوردن اسلام رو؟ فرمود پیامبر، فرمود قول لا اله الا الله تفلحوا. اون عرب اون زمان واقعا از خواهم که اومد به استقبال اسلام. بعدن ما نشستیم حالا نظامات تعریف کردیم، فلان تعریف کردیم، اما قبل از هر چیز این تلبس به اخلاق اسلامی، رعایت و اصول اخلاقی، اینا رو ما ضعفای جدی داشتیم که عملا متاسفانه الان ما رو دچار چالش های سخت مدیریت سیاسی کشور کرده، دچار روزمرگی احیان شدیم. اینجا رو میخوایم درست کنیم اونجا خراب میشه، اونجا رو درست میخوایم کنیم اونجا خراب میشه، به خاطر اینکه ما عرض کنم که در رفتار سیاسی و مدیریتی سیاسی ما نتونستیم اون نظام اخلاقی و ارزشی که فل جمله هممون میدونیم چیه، این دو پایه مدیریت سیاسی قرار بدیم. در صورت از فرمایشات ارزشمند در سالی استفاده کردم، دو تا بنابراین نکته داشتم که خواستم اجمالا از خدمت جناب علی عرض کرده و شما اصخایی میکنم.
آمد باشین، لطف شما. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید شما دیگه یک دو دقیقه به اذان مونده، من خیلی استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر لکزایی مثل همیشه که از نوشته ها و گفته ها استفاده میکردیم. آقای دکتر یوسفی را حقیقتا بهره بردم، خدا را شکر میگم. فرمایشات های دکتر وفاپور الحمدلله. بگم ناظر به این دو تا فرمایش سروران عزیز، آقای دکتر لکزایی، من این تمایز بس مبنای ارزشی و اخلاقی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که هستم، یکی از مبانی اینه که به جای شهروند خوب اون هدف نهایی، یعنی به اصطلاح اون فاینل اند، اون غایت نهایی یک نظام سیاسی چی هست؟ عرض کردم برخی از نظامات سیاسی غایتشون تربیت شهروند خوبه، اما نظام سیاسی اسلام غایت تربیت انسان خوبه و متناسب با اون جملات حضرت امام که ما حتی رفاه غایت ما نیست که چی بشه، امام فهم که چی بشه، سرنگونی طاغوت، خوبی به حکومت رسیدن مستضعفین، نرید و انمون اهل الذین از تضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه، امام فهمد این که چی بشه، اینم هدف نهایی نیست. هدف نهایی همون تو انسان خوبه که البته انسان در گستره اجتماعی منظور، یعنی همون جامعه و بعد نهایتاً تمدن خوب. این منظورم از حیث تمایز مبنایی نظام سیاسی اسلام با نظامات سیاسی رقیب منظور بود. البته بس شهروند خوب و انسان خوب به نظرم خودش واقعا ظرفیت یه جلسه مستقل رو داره، عمری باشه، لیاقتی داشته باشن، شایسته بدونید، افتخار بدید. من حاضرم یه بحث اینطوری در میان بگذارم، یه موقعی گفتگو کنیم و پیرامون اصلا بحثایی که در این موضوع مطرح شده از یونان باستان و بعد در یه خاموشی که رفت مجدد این دو دهه اخیر احیا شده در فضای فلسفه سیاسی غرب، خیلی بحثای مهمیه به نظرم، جا داره که گفتگو پیرامونش بشه. ناظر به این فرمایشات استاد عزیزم آقای یوسفی راد عرض میکنم، درست میفرمایید، واقعا شایسته بود که چالش ها به ردیف بیان بشه، راهکارها بیان بشه. آقای دکتر میرخلیلی اشاره کرد، من یه توفیق داشتم یه کتابی نوشتم با عنوان راهکارهای اصلاح اخلاق اجتماعی با تکیه بر بیانیه گام دوم. اونجا بحث راهکارها را که در 10 گام خیلی هم روش فکر کردم، خیلی کار کردم، سالیان سال دغدغه‌ام بوده واقعا در مطالعات اخلاقی، فهرستوار بیان کردم. از جمله یکی از اونها همینی که جناب علی اشاره کردید، مشی مسئولان و حاکمان و نخبگان و تأثیرگذاران بر جامعه یا به اصطلاحات جدید، حتی برخی از این مشهوران یعنی سلبریتی ها اینا تاکید کردن، مستندات آوردن و مهمه. نظامات تربیت اجتماعی در دنیا رو اینا حساسن. یک فوتبالیستی اگر مثلا یه رفتار ناشایست داشته باشه از گردونه خارجش میکنن، بیاد مثلا سیگار بکشه از گردونه از حیز انتفاع خارجش میکنن ولو آقای گل دنیا باشه. در دنیا به این حساس رفتار سلبریتی هاشون. ما برای اینا فکر نکردیم. عرض من اینه و یکی از راهکارها همینه. بعد اینا رو نظاممند کرد، اخلاقمند کرد. و این من این نکته های دکتر بگم، حتی اگر بهترین مسئولان رو ما در ساختارهای موجود به نظرم جواب نمیده آقای دکتر. یه نمونه خاطره بگم، پایان بخش عرایزم خیلی استفاده کردم از فرمایشات شما، فقط هم این خود با خاطره ختم بدم. خدا رحمت کنه، من این جلسه رزق آیت الله مصباح زیاد بود، چند باری ذکرش داشتم. منزل یکی از این رفقا چندین سال قبل، شاید 10 سال پیش بود، بیشترم شاید، یا حدود 10 سال پیش دعوت کرده بودن، یه جلسه خصوصی بود. یکی از مسئولین ارشد قوه قضاییه آن روز هم بود، در حد معاون قوه قضاییه، حتی یه مدتی مسئولیت داشت. بحثی استاد فیاضی و آیت الله کعبی و اینا هم که تو جلسه بودن، استاد فیاضی اعتراض کرد که چرا برخی در این دادگاه ها رشوه داره گرفته میشه و شما میدونید، یا فلان قاضی حکم بیخود داده، حکم نادرست داده و شما هم اطلاع دارید، چرا برخورد نمیکنید؟ بحثا گرفت، در گرفت. آیه کعبی چیزی گفت، بنده شاگرد همه بودم، نکته‌ای گفتم هر کسی. بعد ایشان در جواب گفت آجون، احیانا اگر تعدادی قاضی عادل خوب با تقوا باشه، سیستم به گونه ای اینا درش هضم میشن، نمیتونن چندان مقاومت کنن. مقاومت در این سیستم خیلی دشواره. این قضیه از کم شاید بیش از 10 سال قبل بود. یعنی فرمایششون چی بود؟ فرمایش این بود ساختار اگه عادلانه نباشه، ببین ما سخن بحثای عدل در کتابهای اخلاقی و فقهی ما چیه؟ میگیم امام جماعت عادل باشه، شاهد عادل باشه، قاضی عادل باشه. نیامدیم بحث کنیم ساختار قضاوت عادلانه باشه، سیستم دستگاری، اصلا عدل ساختاری رو در بارش کار نکردیم. شعارش تشیع در طول 1400 سال قبل، اصلا ما رو به عنوان عدلیه میشناسن، یعنی فرقه یا مذهب عدلیه، عدل ساختاری بحث نکردیم. مکتبی هستیم که واپسین جمله اماممون در بستر شهادت، اوسیک و ما و جمعی ولدی اهلی و من بلقه و کتابی به تقوالله و نظم امرکومه، وصیت و واپسین جمله شون وصیت به نظم در اموره. اما نظم ساختاری، نظم اداری، نظم اقتصادی، نظم فرهنگی، اصلا کاملا هیچ تئوریزه نکردیم اینو. عرض من اینه، ما برای این تولید فکر نکردیم، تولید محتوا نکردیم، سیستمی تولید شده، نظام اسلامی شده، ولی اینها بخواد شکل بگیره نیاز به این کارهای پژوهشی بنیادین داریم. و الا فرد منظم هم وارد سیستم نامنظم میشه، یه مدتی مقاومت میکنه، یه آرام آرام. همیشه در یه تئوری در تربیت اجتماعی هست، من بهش اعتقاد دارم، در تقابل ارزش ها و ساختار ها همواره ارزش ها هستن که خودشون سازگار با ساختار میکنن، اگه حالات طبیعی پیش بره. در تقابل ربا و سیستم ربوی، ربا میشه تعریف دیگری، هدیه اسمش میشه، نمیدونم کارمزد میشه، اسمش عوض میشه. در تقابل رشوه و اینکه کار اداری من انجام بگیره، رشوه میشه هدیه و زیرمیزی و نمیدونم فلان، اسم رشوه دیگه نمیاد. و ما نیاز به این ساختاره داریم. لذا ضمن تایید 100% فرمایش شما میگم این یه فرد خدا رحمت کنه آیت الله احمدی را، دکتر احمدی استاد راهنمای بنده بود، نماینده مجلس شده بود، به خاطرتون باشه مجلس هفتم بود، بعد از مدتی دل سرد شده بود. من گفتم آیت دکتر چیکار؟ گفت آقا هیچ کاری از دست ما نمیاد، اصلا سیستم کمیسیون ها یه طوریه، یه طوری طراحی شده فایده نداره. اصلا ایشان از خب من خدمت شما موقع عرض میکردم استاد جهاد کنید برای تغییر سیستم اونجا، سیستم قانون گذاری، این کار دشواریه. من خیلی پرحرفی کردم، میدونم بریده بریده بود، ناقص بود، وقت از آنم گذشت. از صبر و حوصله تشکر میکنم، از دعوتی که شد واقعا سپاسگزارم. میدونم نالایق بودم و ناشایسته، اصرار زیاد استاد میرخلیلی بود که من دیگه چند ماه نتونستم واقعا مقاومت کنم، داشتم شرمنده میشدم که بیش از بیش زعصرم بیش از این ارتباط نبود. به امید دیدار حضوری محضر همه سروران عزیز و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، سروران عزیزم که نتونستیم خدمتشون باشه با توجه به وقت اذانم شد و وقت من محدود بود. سروران دیگه هم بودن که سوالاتی داشتن با توجه به جمع نگاه فریختگانی و اساسی مالی که طول بس خودش 20 نفر حضور داشتن جلسه مجازی اومد که از این که حضوری خدمتشون بودیم. حالا این شاید صحبت که مطرح شد خصوص نقطه آخر آقای دکتر سپهرات بعدا من خب پیاده میشه بازنویسی میشه ما خدمت آقای دکتر تقدیم میکنیم چون قرار کتاب منتشر بشه اونجا جمعی دکتر اون بحث حالا تفکیک میشیم چالش ها و راستاها و راستاها.
من مجددا
تشکر میکنم از پژوهشگاه فرمان و رسانه‌ای نهادی نهادی مقام زنان اعلام شد که بانی نشستگاه بودن و خواستید شریف اکسل آقای دکتر سپهرات که اونجا برای سامسیزن تر تراش کردن برای مدیران و از نهی بودن که بانی پروژه بودن و این کار شروع شد و هم تو پروژه دیگه در انجام میشه اشاره کارهای در واقع راهبردی و راهکارهای خوبی که اساتید میدن انشاءالله در آینده درد اساتید دانشگاه بکاره. همینطور از مؤسسه پژوهشی علوم فلسفه ایران انتفاس وجود استاد مسلم جنابی دکتر شریفی ریاست محترم مؤسسه و سایر همکارانشون تشکر میکنم که زحمت کشیدن و خدمتشون بودیم و پژوهشگاه علوم فلسفه اسلامی همینطور گروه معارف دانشگاه همکاری بود ما رو کنم انسانشون رو به دیگه آنسید من اساتش رو میدم در این شخص رو داشتن انشالله نشست های آینده خدمت های عزیزان هم خواهیم برای ادامه ایم بازه که سلوات بر محمد و محمد جلسه رو پایان
الله علیه و محمد.